بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 40 مکاسب شیخ انصاری استاد اسماعیلی، ترم دوم، مکاسب بخش دو، بحث التنبیه علی امور، اول عبارت و اشکل منه اثبات ذالک به استمرار سیر علی اخذ الخراج. عرض کردیم که اولین شرط برای جواز اخذ خراج از اراضی اینه که این اراضی مفتوحة الانوطة یا صلحاً ملک مسلمین باشه. برای تشخیص این که زمین ها مفتوحة الانوطة یا صلحاً ملک مسلمینه، راههایی رو فرمودن، سه راه رو مورد تایید قرار دادن: یک، شیاع مفید علم، دو، شیاع مفید زن، سه، خبر عدلین. ولی راه دیگه مطرح شد به عنوان راه تشخیص که نظر مورخین و بیان مورخین و نقل مورخین باشه. این راه رو مرحوم شیخ انصاری نپذیرفتن و گفتن این مفید اثر نیست، از ظنون غیر معتبره هست. راه دیگه‌ای که برای مشخص شدن این موضوع، یعنی مفتوحة الانو بودن و همچنین بفرمایید صلحاً بودن، که راه اثبات این زمین‌ها برای جواز اخذ خراجه، چون گفتیم شرط اخذ خراج اینه که این زمین‌ها یا مفتوحة الانو باشن یا صلحاً ملک مسلمین باشن. ولی اگر از انفال باشن یا ملک شخصی باشن، خراج ازشون اخذ نمیشه و جواز اخذ خراج براشون نیست. خب راه دیگه‌ای که برای اثبات مفتوحة الانو بودن و یا صلحاً ملک مسلمی بودن وارد شده اینه که بیایم به سیره عقلا، از طریق سیره عقلا، سیره عملی عقلا، این راه رو، این مفتوحة الانو بودن رو، خراج صلحاً بودن رو ثابت کنیم، یعنی موضوع رو ثابت کنیم. یعنی بیایم بگیم که این زمین‌ها یه جوری بودن که سیره عقلا اینها رو که مفتوحة الانو میدونسته یا صلحاً ملک مسلمین میدونسته، یعنی به وسیله این راه مفتوحة الانو بودن رو ثابت کنیم، چون سیره مستمره بر اخذ خراج از این زمین‌ها بوده و چون سیره مستمره بر اخذ خراج از این زمین ها بوده، پس نتیجه میگیریم که این زمین ها چی؟ مفتوحة الانو بودن. مرحوم شیخ میفهمد که لا شک که منظور از این سیره، سیره عقلاییه نیست. چرا؟ چون عقلای عالم به ما هم عقلا دارای چنین سیره‌ای نیستن، اگرچه اونا نیز مالیات میگیرن، ولی به این طرز خاصی که در خراج و مقاسمه به صورت شرعی مطرح است، در میان سیره عقلا و در میان عقلا مطرح نیست. و نیز منظور از سیره، سیره متشرع هم نیست. چرا؟ چون اخذ خراج مربوط به آحاد مسلمین نیست، مربوط به حکام و سلاطینه. پس منظور از سیره مذکور سیره مستمریه چیه؟ سلاطین جور بر اخذ خراجه. یعنی ما الان میبینیم که حکام جائری که در اکثر بلاد اسلامی حکومت میکنن، از اراضی اون بلاد، اون سرزمین ها خراج دریافت میکنن و وقتی به عقب برمیگردیم و سیر قهقراهی انجام میدیم، خیلی عقب برمیگردیم، می‌بینیم که 100 سال پیش هم چنین بوده، 500 سال قبل هم چنین بوده. هرچی تاریخ رو ورق می‌زنیم می‌بینیم اینجور بوده تا می‌رسیم به صدر و زمان امام معصوم. زنی سیره مذکور که حکام و سلاطین خراج اخذ می‌کردن از زمین‌ها، از سیره‌هایی است که به زمان معصوم علیه السلام منتهی می‌شده و از سوی معصوم هم رد و ابطال و اعتراض و انکاری به این سیره بیان نشده، وگرنه نقل میشد و به تسلیم ها میرسید. پس این سیره حجته و کاشف از اینی که چون اخذ خراج جایز بوده، فلان ارزی که ازش اخذ خراج می شده ملک مسلمین بوده، حالا یا به مفتوحة العنوه بودن یا ملک صلحی، پس اخذ خراج جایزه. گویا کسی اینجا میاد سوال میکنه جناب مستدل، شما از کجا ادعا میکنید که این سیره تا صدر اول و عصر معصوم امتداد داره و داشته؟ شاید از سیره های مستحدثه باشه که مؤسس و بنیانگذار اون فلان حاکم جور دو چند سال قبل بوده، ولی پس از ایشون حکام بعدی اومدن روش ایشون رو ادامه دادن. پس یقین نداریم به اتصال این سیره به عصر معصوم. مستدل که جواب میگه اگر سیره مذکور از سیره های مستحدثه بود، حتما تو تواریخ ضبط و ثبت میشد که از زمان فلان پادشاه این وقت واقعه و اخذ خراج اتفاق افتاده. چرا؟ چون که مورخین و وقایع نگاران ثبت و درز حوادث مهمه رو در صفحات تاریخ دارن و یک تاریخ نویس در هر کوی و برزن به دنبال یک امر جدید و پدیده نو میگرده که ثبتش کنن، و اگر چنین چیزی بود حتما می نوشتن. و چون در تواریخ نیومده، ما کشف میکنیم که امر نو و جدیدی نبوده و سیره هایی است که از قدیم، یعنی صدر اسلام و زمان معصومین وجود داشته، و سیره ای که در منظر و مسمع معصوم بوده و رد نشده دارای ارزشه. خب اینو بخونیم تا برسیم بریم به طریقه دیگه. و اشکل منه و مشکل تر از این حرف مورخ، اشکل منه مشکل تر از این حرف مورخ برای اثبات مفتوحة الانوه بودن چیه؟ و اشکل منه اثبات و ذالکه اثبات مفتوحة الانوه بودن زمینه های مشکوکه به چی؟ به استمرار سیره، به استمرار سیره علا اخذ الخراج من ارز، بر اخذ خراج از ارزی، لان ذالکه اما من جهت ما قیل من کشف سیره ان ثبوت ذالکه من صد الاول من غیر نکیرن. خب چرا سیره ثابت میکنه؟ عبارت رو بخونیم. به خاطر اینکه اخذ خراج از جهت اون چیزی است که گفته شده. چی گفته شده؟ لان ذالک، به خاطر اینکه از اخذ خراج من جهت ماقیل، از جهت اون چیزیه که گفته شده. که چیه که گفته شده؟ من ماقیل رو داره میگه، میخواد سیره رو بیان کنه که چجور سیره هست. من کشف سیره، از کشف سیره، ان ثبوت ذالکه، از ثبوت اون اخذ خراج، من صدر الاول، از صدر اول اسلام، یعنی از زمان امام معصوم، من غیر رکیرن، بدون اینکه منکری داشته باشه، یعنی همه این اخذ خراج رو انجام میدادن و هیچ منکری و ردی برش انجام نشده. سوال، شاید این سیره از صدر اسلام نبوده، از حوادثی باشه که چی؟ مستحدثه هستش، یعنی یک پادشاهی خودش ابداع کرده، نه اینکه این سیره تا زمان معصوم بوده و معصونم رد نکرده. این جواب اونه. از لو کان شیئن حادثن، زیرا اگر بود این اخذ خراج شیئی که حادث شده بعد از معصوم، بعد از عصر اول، لنقل فی کتب تواریخ، نقل می شد این اخذ، این حادث، این شیء حادث در کتب تواریخ. چرا نقل می شد؟ این لاعتناء، علت نقله، لاعتناء اربابها بالمبتدعات والحوادث، چون که اعتناء می کنند ارباب و صاحبان تواریخ که نویسندگان هستند بچی لاعتناء اربابها بالمبتدعات و الحوادث، اون حوادث رو می نوشتن و چون ننوشتند چی؟ و چون ننوشتند بفرمایید معلوم میشه که چی؟ این یک حادثه جدید نیست، از اول بوده. از این به چی نتیجه می رسیم؟ پس این زمین شد زمین خراجیه. چرا؟ چون این عقص خراج سیره مستمره بین حکام تا زمان معصوم بوده، پس و معصوم هم رد این نکرده، پس معلومه که عقص خراج جایز بوده. از جواز عقص خراج می رسیم به چی؟ مفتوحت الان و بودن اون زمین ها. در ادامه مرحوم شیخ کلامی رو میاره که بعضی از محشین مثلا صاحب جواهر گفته این دلیل جدایی، ولی ایشون اینو به عنوان ادامه سیره آورده. ادامه سیره میخواد باش سیره رو ثابت کنه. چیه اون مسئله؟ اینم یه راه دیگه برای اثبات چی؟ خراجیه بودن زمین ها. چیه اون راه؟ مسئله اصالت و صحه و حمل فعل مسلم بر صحه، یعنی مسلمین که در طول این تاریخ، حالا بخوایم ادامه بحث قبلی بیاریمش اینجور میشه، در طول این مدت تا زمان معصوم خراج رو میگیرن، نمیدونیم آیا این عقص خراج مسلمین رو نمیدونیم بر وجه صحیح یعنی از عرض خراجی دریافت میکنن یا بر وجه فاسد و سایر اراضیه که عرض خراجی نیست. اصالت و صحت جاری میکنیم، میگیم انشالله اینی که میگیرن از عرض خراجی دریافت میکنن و با اجرای اصالت و صحت خراجی بودن زمین رو چی؟ ثابت میکنیم، ولو تعبدن و ظاهرن. و اما من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین و هو اخذهم الخراج على الصحيح و ذالک مثلا از لو خان. ببین این اما عطف به امای بالاست، اما من جهت ما قیل من کشف سیره از ظهور ذالک من صدر اول من غیر نکیرن و اما من جهت وجوب حمل تصرف المسلمین، یعنی مسلمین می آمدن این خراج ها رو از جائر حالا یا مجانن یا با عوض دریافت میکردن. خب اگه خراج نبوده، اگر اون خراج نبوده که حاکم به اینا میداده حالا یا مجان یا بالعوض، عقص صحیح نبود. این که میایم هم میکنیم عمل مسلم رو بر صحیح، به چی میرسیم؟ پس نتیجه میگیریم که اون زمین خراجی بوده. از دو راه پس ثابت شد، یکی سیره مستمره بر عقص خراج بوده، سلطان جائر میگرفته و هیچ منع و رد نیست، پس معلوم میشه عرض خراجیه. دو، این خراج ها رو که سلطان جائر میگرفته شخص، بفرمایید این خراج ها رو که سلطان جائر میگرفته شخص مسلم این خراج ها رو ازش میخریده یا بلا عوض ازش میگرفته و مصرف میکرده. این که اینا رو می‌خریده یا بلا عوض می‌گرفته معلومه که خراج درستی بوده، چون اگر خراج درست نبود عقص مسلمین درست نبود. مرحوم شیخ دو تا راه رو رد می‌کنه، یکی اون سیره بفرمایید عقص سلاطین رو تا زمان مسلمین، هم دومی رو. مستدل چی مدعی شد؟ فرمود مستدل گفت که سیره مذکور به صدر اول منتهی میشه. ما در جواب میگیم که از کجا این معنا رو احراز کردی؟ شاید سیره مستحدثه بوده و به اون عصر نمیرسه. مستدل جوابمون چی گفت؟ از راه عدم تعرض مورخین قدمت سیره مذکور رو به دست رو جواب داد. اینجا را گفت که اگه چیز مستحدثه‌ای بود حتما مورخین میگفتن، چون مورخین دنبال چیزهای جدید هستن. معلوم شد فهمد که حد اصلا میتونیم بگیم که مورخ از این امر حادث اطلاع و آگاهی پیدا نکرده. چرا؟ چون ملازمه‌ای بین تحقیق و محقق شدن یک امر حادث با علم به اون نیست. چرا؟ چون ممکنه یک امری حادث شده باشه ولی مورخ اطلاع نداشته باشه. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. بر فرض هم که مطلع هم بوده، مگر هرچی را مورخین میدونستن با کمال امانتداری تو تاریخ مطرح میکنن. خیلی بسیاری از امور متعدد بود که چی؟ کتمان میکردند و بیان نمیکردند. علاوه بر این که مگر سکوت مورخ و عدم تعرض او از تصریح به مورخ و از تصریح مورخ به عرض خراجی بودن بالاتره؟ نه، ما تصریحش به عرض خراجی رو نپذیرفتیم. بالا تو قسمت های قبلی جلسه قبل خطه رفاق عرض شد که گفتیم یکی از راه ها گفتن مورخینه، این تصریح رو ما نپذیرفتیم. خب ما وقتی تصریح به عرض خراجی رو نپذیرفتیم، حالا از سکوتش برسیم به عرض خراجی، اینو به طریق اولا نمیپذیریم. علاوه بر این که بر فرض قبول کنیم که سیره مذکور به زمان معصوم منتهی میشه، ولی این که گفتید من غیر نکیرن یعنی معصوممون رد نکرده، بس کشف از رضایت معصوم میشه. از کجا میفهمید که معصوم رد نکرده؟ شاید رد کرده باشه. علاوه بر این که شاید معصوم رد نکرده، تقیتاً رد نکرده. و یرد و علل اول، وارد می شود بر اولی. اولی کدومه؟ اما من جهت ما قیل من کشف سیره من ثبوت ذالک من سر الاول من غیر نکیرن. یعنی این سیره عقص در بین جائرین و سلطان جائرین بوده و هیچ کس منعش ردش نکرده، امام ردش نکرده. سیره هم سیره مستحدثه‌ای نیست. و یل دل علل اول، وارد می شود بر اول. اول چی بود؟ عرض کردم اون من جهت ما من کشف سیره ان ثبوت ذالک من سر الاول من غیر نکیرن. اول یعنی اون. و یل دل علل اول ما ان عدم تعرض، با این که عدم بیان مورخ که مورخین مستحدث بودنش رو مطرح نکردن، یحتمل کونه لعجل عدم اطلاعهم الذی لا یدل علی العدم، یحتمل بودن این عدم تعرض، یعنی این که مورخ بیان نکرده مستحدث بودنش رو، به چه خاطره؟ به خاطر عدم اطلاع مورخین هست. کدوم عدم اطلاع؟ اون عدم اطلاعی که دلالت نمی کند بر عدم، بر عدم یعنی بر عدم مستحدث بودن. ایشون اطلاع نداشته که نقل نکرده. این عدم اطلاع، عدم الوجدان لا دلیل علی عدم الوجود، اینو خواهد بگه ها. این پیدا نکرده، پیدا نکردن این دلالت بر این نیست که هم چیزی وجود نداشته. و یرد و علل اول ما ان عدم تعرض، یحتمل بودن اون عدم تعرض به خاطر عدم اطلاع مورخین، الذی اون عدم اطلاعی که دلالت نمی کند بل عدم وجود مستحدث بودن. یعنی که اینا اطلاع نداشتن، نه اینکه مستحدث نبودش، مستحدث بوده ولی اینا خبر نداشتن. و یرد و علل اول چی؟ ان هذه الاماره، این اماره یعنی سکوت مورخین و نقل نکردن و عدم تعرض مورخی این امر مستحدث را، لیست به اولا، نیست به اولا و به اولویت دار من تنسیس اهل تواریخ، از نص اهل تواریخ بر چی؟ بر خراجی بودن یک عرض. ما قبلا گفتیم اگر مورخ صریحا بگه این عرض عرض خراجیه، حرفش خراجی بودن این عرض و مفتوحه علم و بودنشو ثابت نمیکنه. حالا کجا میخوام از سکوتش خراجی بودن و مفتوحه علم و بودن رو ثابت کنیم؟ لیست به اولا من تنسیس، از بیان و نص اهل تاریخ، الذی اون اهل تواریخی که عرفت حاله و شناختی حالش را که گفتیم نسشون بر خراجی بودن یک زمین بر مفتوحت الانوه بودن مورد تایید نیست، تا چه برسه که از سکوتشون بخوایم برسیم به چی؟ مفتوحت الانوه بودن. و یرد و علسانی حمل فعل مسلم بر چی؟ صحت. اشکال به این طریق ثانی که گفتیم حمل فعل مسلم و تصرف مسلم این اشکال وارده که میپرسیم منظورتون از این مسلمی که میخواییم هم کنیم فعلشو بر صحت کیه؟ آیا سلطان جائر مخالفه یا مسلمانی که از جائر خراج و مقاسمه دریافت میکنه و بامانه بکنه؟ کدوم از ایناست؟ اگر منظورتون اینه که سلطان جائری که از مستعملین ارز خراج میگیره فعل او رو باید حمله بر صحت کنیم، یکی بگیم انشالله از ارز خراجی میگیره نه اراضی دیگه، در جواب شما میگیم اجرا اصالت و صد و حمله فعل چنین مسلمانی بر صحت، یعنی فعل سلطان جائر بر حملش کنیم بر صحت، دو ایراد داره. ایراد اول اینی که اصالت و صحت در فرض ایجاد میشه که ما شک در فساد و عدم مشروعیت یک عمل داشته باشیم و احتمال بدیم عمل عمل صحیحه، در حالی که در ما نحنفی در مورد سلطان جائر چنین احتمالی وجود نداره. چرا؟ چون ما یقین داریم که تصرفات او و خراج گرفتن او بدون استحقاق و ولایت شرعیه و غصب و حرامه. حتی اگر یقین 100% داشته باشیم به این که فلان ارز ارز خراجیه هست، بازم تصرف جائر فاسد و نامشروعه، تا جایی که به این که برسیم شک کنیم که اصلا این ارز ارز خراجی که اینجا به طریق اولا تصرفش جایز نیست. پس ما شک در صحت نداریم، علم به بطلان فعل جائر داریم و با علم به بطلان جای اصالت و صحت نیست، اینجا جای اصالت و صحت نیست. و دعوا بخونیم دوباره تیکه تیکه باید بخونیم پیش بریم. و علسانیه یعنی یرد و علسانی انهو ان اریده به فعل المسلم انشن، اگر اراده شود به فعل مسلم که گفتیم باید حمله بر صحتش کنیم، تصرف السلطان به اخذ الخراج، تصرف سلطان به اخذ خراج، یعنی تصرفات سلطان که یک انسان مسلمانیه حمله بر صحتش میکنیم، پس معلومه که اون زمینی که داره ازش خراج میگیره ارز خراجی هست. فلا ریب و شکی نیست ان اخذهو حرامون، اخذ سلطان حرامه. و ان علم کون الارض، اگرچه علم داشته باشیم یقین داشته باشیم بودن ارز را خراجیتن، ارز خراجیه، و کونها کذالک لا یصحح فعلا، بودن اون اخذ سلطان تصرف سلطان کذالک حرام حتی در ارز خراجیه، بودن اون اخذ سلطان حرام حتی در ارض خراجیه، لا یصحح فعلا، صحیح نمی کند فعل سلطان رو. اونها رو من یه جور دیگه هم میتونم بزنم، بودن اون ارض کذالک خراجیه صحیح نمی کند فعل سلطان رو، اینجور هم میتونید بزنید. پس بودن اون ارض خراجیه صحیح نمی کند فعل چی رو؟ سلطان رو. چرا؟ چون اصل فعلش مشکل داره. و دعوا ممکنه کسی بیاد اینجور ادعا کنه، اگر مستدل به اصالت و صحت که اومده از اصالت و صحت استفاده کرده بگی که قضیه حمله بر صحت مطرح نیست، مسئله افسد و فاسد بودنه، با این بیان که اگر بگیم جائر از اراضی خراجیه خراج میگیره این عقص حرامه ولی حرمت و فساد اون کمتره، چون تنها از یک ناحیه اون هم ناحیه عقص مال غیر بدون استحقاق داشتن داره این کار انجام میده. ولی اگر بگیم جائر از ارز دیگران که خراجی نیستن خراج میگیره، این اخص از دو جهت حرامه. یکی همون اخص مال غیر بدون استخا، و دیگری هم ظلم و تعدی بر مالک، اصلا اینجا زمین خراجی نیست، داره علکی ازش میگیره. و این اون وقت حکم اولی چی؟ فاسد. این دوم میشه افسد. و قانون اینه که تو افسد و فاسد بیایم ما سعی کنیم فساد کمتره رو یه جوری درست کنیم، فساد کمتره درست بشه، بیایم چیکار کنیم؟ افسد رو با فاسد دفع کنیم. یعنی چی؟ بگیم تصرف جائر بر عرض خراجیه هست تا بر اقل و فسادن هم بشه، و اگر حمله بر صحت نشد دو اقل حمله بر چی؟ اقل و فسادن بشه. من اون شیخ فرماید که اولا این دعوا توخم بیشتر نیست. چرا؟ چون در ما نحنفی افسد و فاسد مطرح نیست، بلکه منات حرمت در هر دو باب عقص خراج از عرض خراجیه یا عرض غیر یکیه، و هر دو از این جهت حرامن که اخذ مال غیر بدون استحقاقشه. عبارت رو بخونیم. و دعوا ان اخذ الخراج، و ادعای این که اخذ سلطان خراج رو من ارض الخراج، یعنی اگر زمین رو زمین خراجی حساب کنیم، اقل فسادن، اقل است از جهت فساد، من اخذهی من غیرها، از اخذ سلطان خراج رو از غیر اراضی خراجیه، یعنی ما میخوایم حمله به صحت کنیم، میخوایم حمل کنیم بر عملی که فسادش کمتره، دفع افسد کنیم به فاسد. حداقل بگیم ایشون درست کارش کار حرامه، ولی خیلی حرام نیست چون مسلمانه. چرا؟ چون درست داره خراج رو میگیره، ولی از زمین خراجیه میگیره، گرچه این خراج هم گرفتنش حقش نیست، ولی خلاصه داره از زمین خراجیه میگیره. نهان بگیم داره خراج میگیره از زمین غیر خراجیه که دو تا فساد بیاد، یکی خراج گرفتن، یکی از چی؟ گرفتن از اراضی غیر خراجیه که دو تا فاسده. میگه دعوای این توهم و توهم است. چرا؟ لأن منات الحرمت فی المقامین، به خاطر اینکه منات حرمت، بذید حرمت اخذ در دو مقام، دو مقام نشید عرض خراج و غیر خراج، واحدون اون منات چیه؟ و هوه اون منات اخذ و مال غیر هست من غیر استحقاق، اخذ مال غیر هست بدون استحقاق. حالا این غیر در عرض شخصی که خراجیه نیست یک نفره، در مورد عرض خراجی همه مسلمین هستن. و اشتغال و ذمت المأخوذ من یه بسته. اگه مستدل بگه خیر منات حرمت در دو باب یکسان نیست و این دو مقام با هم فرق دارن، و اون چیه؟ و اونی که در عرض خراجی مأخوذ من، اون کسی که زمین ازش خراج ازش اخذ میشه، مشغول الذمه است و باید خراج رو به مسلمین یا حاکم بپردازه، ولذا ظلم به او نشده. ولی در عرض غیر خراجی مأخوذ من اشتغال ذمه نداره و به کسی بدهکار نیست، ولذا اخذ از او ظلمه. پس منات ها متعدده. معلومه فهمید که این مطلب رو قبول داریم، ولی موجب وهن فساد و اقلیت اون در مورد عرض خراجی نمیشه، بلکه چه بسا بیشتر هم باشه. چرا؟ چون در عرض خراجی بیت المال رو داره میگیره، یعنی ظلم به همه. منو شهیدی توی چیز حاشیهش فرمیده، تو هدایت الطالب میفرماید که در عرض خراجی ملک بیت المال و پول بیت المال رو میگیره و ظلم در حق همه داره میکنه، ولی در عرضی که خراجی نیست در حق یه نفر داره ظلم میکنه، پس این فسادش بیشتره. و اشتغال و جواب از سوال مقدره که دهنده خراج در عرض خراجیه مشغول ذمه است و باید خراج رو بده، پس اخذ اون حرمتش کمتر از زمینیه که شخص واجب نیست خراج بده و ملک خودشه. ایشون جواب میده و اشتغال و ذمت المأخوذ من به اجرت الارض الخراجیه و عدمه فی غیرها لا یحون الفساد، اشتغال ذمه مأخوذ من، یعنی اون کسی که خراج ازش اخذ میشه، به اجرت زمین خراجیه، یعنی کسی مستعمل الارض زمین خراجیه باید حتما خراج رو بپردازه و مشغول ذمه است، پس گرفتن از اون حرام نیست. و اشتغال و عدم این اشتغال در غیر خراجیه لا یحونو، سست نمی کند فساد را، سست نمی کند این اشتغال فساد رو، فساد اخص رو. اینجور نیست که چون مشغول ذمه است اونجا فساد اون کمتر از جایی که عرض خراجه نیست، نه، چه بسا اینجا فساد بیشتر باشه. چرا؟ چون داره ملک مسلمین و پولی که مال همه مسلمینه رو میگیره، برخلاف عرض شخصی که حداقل از یک نفر میگیره. نه، این بحثو خیلی دقیق و سنگینن. نعم بینهما فرق. خب اشتغال ذمه و عدم اون از نظر تصرف جائر فرق نمی کنه، ولی از جهت دیگه موجب فرقه که اونم ربطی به فعل سلطان نداره بلکه به فعل دیگران مربوط میشه، یعنی فعل کسی که خراج و مقاسمه رو از سلطان میگیره. و اون فرق اینه که اگر خراج مذکور از عرض خراجیه بود، برای این گیرنده، یعنی شخصی که میاد از جائر این خراج رو میخره یا مجانن میگیره، برای این گیرنده ای از جائر، حالا یا مجانن یا خریدن، حلال و تناولش جایزه. و اگر از عرض دیگران باشه که عرض خراجی نیستن، قبض و اخذ و تصرفش در اون برای اون جایز نیست، ولی این مصحح اخذ و تصرف خود سلطان نیست. نه بینهما فرق. بله بین عرض خراجیه و غیر خراجیه فرق است. از چه حیث؟ من حیث الحکم المتعلق، از حیث حکم متعلق، حکمی که تعلق میرد به فعل غیر سلطان، به فعل غیر سلطان، بالای فعل غیر سلطان می‌نویسید، کسی که این خراج رو از سلطان مجانن یا با عوض میگیره. و خوه اون غیر سلطان چیه؟ من یقع، و خودش توضیح میده، من یقع فی یدهی شیء من الخراج به معاوضت او تعبر روه. و هو اون غیر سلطان کسیست که واقع می شود در دست اون شخص چیزی از خراج، حالا به معاوضت، یعنی پولی میده به سلطان جار و اون خراج ازش می خره، او تعبر روه، یا تبران یعنی مجانی می گیره. و یخل و فل ارزل خراجیه دون غیرها، پس حلال است اون شی در عرض خراجیه نه غیر عرض خراجیه. خب معلوم شیخ فرماید که این برای اون درسته، ولی کاری به فعل سلطان نداره. علاوه بر این که معلوم شیخ در جواب ادعای افسد فاسدان دو جواب دادن، یکی همونی که فرمودن توخم، و این جواب دیگه‌ایه. جواب دیگه‌شون چیه؟ این ما انه لا دلیل علی وجوب حمله، این جواب دوم از افسد و فاسد ها، ربطی به قبل نداره. این جواب دوم از افسد و فاسد بودن. بر فرض قبول کنیم که در نحن ما نحن فی، گفتم این معنه ربطی به این دو صفتی که الان خوندیم نداره، این جواب دوم از افسد و فاسد بودن و دفع افسد به فاسده. اون چیه؟ میگه بر فرض که قبول کنیم در ما نحن فی دوران ام بین فاسد و افسد، ولی قبول نداریم که همه جا دفع افسد به فاسد لازم باشه و حمله بر اقل و فساد هم واجب باشه، بلکه تفصیل داره. اگر دو عنوان، اگر ما میگیم که هرگاه دو عنوان مستقل و جداگانه محکوم به حرمت باشن و ما نسبت به یکی یقین و نسبت به دیگری شاک باشیم، جای حمل اقل و فسادن هست. مثلا مردی با زنی زنا کرده که این یک عنوان محرمه، کار حرامه، ولی نمیدونیم که آیا زن رو مکره کرده و تهدید کرده و او رو وادار به تسلیم کرده و این کار رو باش انجام داده، یا نه اکراهی در کار نبوده و زن با میل خود زنا کرده. اینجا خود اکراه و ظلم عنوان دیگه برای حرمت و ما شک داریم بهش، میگیم اصل اینه که اکراه نبوده و فساد کمتره، یعنی ارتکاب، یک ارتکاب حرامی بوده فساد بیشتر رو که ظلمن هم بوده نبوده، ولی هرگاه دو عنوان جداگانه که هر یک محکوم به حرمت باشن نباشه، بلکه عنوان واحد و محرم هم واحد باشه، که نه ما نحنفی اینجوره. چرا؟ چون تصرف در خود زمین یا خراج آن برای جائر حرامه، حالا خواه عرض مسلمین باشه یا عرض فرد معین و ظلم فرد خاصی، ولی بیشتر از این عنوان حرام نه. ما یه عنوان حرام داریم، تصرف در ملک غیر، و اینجا جای حمل افسد و فاسد نیست. ما انه لا دلیل علا وجوب حمل الفاسد، علاوه بر این که این جواب دوم از افسد و فاسد بودن ها، خیلی بحث دقیق و سنگینه، با اینکه دلیلی نیست بر وجوب حمل فاسد علل اقل فسادن، بر اقل فسادن که ازا لم یتعدد ان عنوان الفساد، عنوان فساد متعدد نباشه، مثل اون مکره و زنا. کما لو تو خودش مثال میزنه، کما این مثال برای جایی که یتعدد عنوان فساد ها، کما لو دار الامر بین زنا مکرهن للمرأة، چنانی که اگر دایر باشد امر بین زنا، اونم زنای اکراهی با زن، و بین زنا به رضایها، بین زنا به رضای اون زن، که اولی فسادش بیشتره، دومی فسادش کمتره. حیث ان الظلم محرم آخر، چون که ظلم، بالا ظلم نیست اکراه، محرم دیگری است غیر الزنا به خلاف ما نحنفی، محرم دیگری است غیر الزنا به خلاف ما نحنفی، که یک عنوان بیشتر نداریم. ما ان، این ما ان ایراد دوم بر اصالت الصحه در فعل سلطانه، که چی میگه؟ میگه اصالت الصحه بر فرض جریانش یک اصل حکمیه و در شک در حکم جاری میشه، و با اصل حکمی نمیتونیم موضوع همون حکم رو احراز کنیم. چرا؟ چون اصل حکمی موضوع درست کن نیست و رتبهش از موضوع متأخره. پس اول باید عرض خراجی بودن که موضوع از احراز بشه، تا بعدن اصل صحت در تصرفات جاری بشه. و در ما نحنفی شما میخواید با همین اصل صحت موضوع یعنی خراجی بودن رو درست کنید، که این درست نیست. ما ان، یه اشکال دیگه است بر اصالت صحه. ما ان اصالت صحه، با اینکه اصالت صحه یعنی صحت عمل جائر، لا تثبت الموضوع، ثابت نمی کنند موضوع رو. چرا؟ چون گفتیم بعضی گفتن چون اصل مثبته میگیم اصالت صحه، پس زمین خراجیه، پس عقص خراجش جایزه، که میشه اصل مثبت. بعضی هم تالا درستش هم شاید همین باشه، که با اصل حکمی موضوع رو انتون درست کنیم. ما ان اصالت لا تثبت الموضوع، و هو اون موضوع چیه؟ کون الارض خراجیتا الا ان یقال، ان شاء الله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی و محمد.